بسم الله الرحمن الرحیم. هنر از گذشته های دور و در متون ادبی درخشان فارسی عمدتاً به معنای فضائل انسانی است، فضائلی که برای آن منشأ الهی قائلند. حکیم طوس که فرهنگ و هنر را آرایش جان و برتر از همه گوهرهای مادی می داند، با عبارتهای گوناگون این پیام را داده است که نخست آفرین باد بر دادگر، کزوی است پیدا به گیتی هنر. به اختصار به برخی از فضائل و شواهد آن از شاعران مختلف اشاره می کنم و شاید به علت ضیق وقت همه شواهد را نتوانم بیان بکنم. هنر در معانی گوناگونی به کار می رود که با فنون هنری فرق می کند. هنر به معنی عدل و داد، گردن عقل از هنر آزاد نیست. هیچ هنر خوبتر از داد نیست. هنر به معنای آزادگی و جوانمردی، به معنای دانش، به معنای عقل و خرد، به معنای تقوا و بالاخره به معنای عشق که انگیزه همه هنرمندان است که بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. حتی در ترجمه های کهن قرآن کریم برای تعبیراتی مثل تزکیه و تقوا از واژه هنر استفاده شده است. در یکی از این تفسیرها و قرآنهای قرن پنجم و ششم در ذیل آیه شریفه و ترجمه آیه شریفه هل لک ان تزکا میگوید اوفتدت که پاک و هنری شوی، اوفتدت که پاک و هنری شوی. و حتی در مورد بلال آقا میفرماید بلال مسلمان بود، پاکدین و هنری. این تعبیر هنری مضمونی است که در تفاسیری مثل کشف الاسرار و اینها هم بهش اصرار شده است. اما آنچه امروز هنر نامیده می شود، یعنی هنرهای تجسمی، سنتی، صنایع دستی، نمایشی، معماری، موسیقی و همه رشته ها، وقتی البته هنر تجسمی شامل 10-12 رشته مثل نقاشی و عکاسی و مجسمه‌سازی و گرافیک و طراحی صنعتی و این هاست که البته من به اختصار عرض می کنم. آنچه امروز هنر نامیده می شود فنون هنری است و کالبد هنر، که اگرچه خود ارزشمند است اما اگر حامل این فضائل باشد هم خود را به کمال میرساند و هم جامعه را. هدف ما در آموزش هنر آمیختن درست و متناسب هنر و فنون هنری است. تاریخ نشان داده است هر فکر و هنر و تمدنی نظام هنری و الگوی زیبایی شناسی متناسب با خود را به ظهور می‌رساند. چنانچه ظهور اسلام در ایران به ظهور جلوه‌های متنوع هنر اسلامی ایرانی منجر شد، چه در مقام تأسیس و چه در مقام اصلاح و بازآفرینی. وقوع انقلاب اسلامی به عنوان تلیعه ظهور اندیشه و آرمان جدیدی در ساحت فرهنگ و سیاست در عصر حاضر و به عنوان یک انقلاب فرهنگی میبایست جلوه های هنری و زیبایی شناختی خود را عرضه کند. همانطور که انقلاب در مسیر خود به ضرورت تحول علوم انسانی رسیده است، به نظر میرسد اکنون همان ضرورت برای ایجاد تحول در ساحت هنر وجود دارد. تحولی که میتواند به شکل گیری هنر دوره انقلاب اسلامی بیانجامد انشاءالله، که این هدفی دستیافتنی است، چه اینکه بضاعت ما در دسترسی به اصیل ترین و متعالی ترین سرچشمه های هنر بیش از تمامی مدعیان هنر و تمدن در دنیاست. چند نکته و پیشنهاد را به صورت فشرده و خلاصه به استعذار حضرت عالی میرسانم. یک، تحول اساسی در ساحت هنر بدون توجه به مبانی نظری آن که رشته پیوند فنون هنری است ناممکن است. این مهم از سرچشمه هایی چون الهیات، فلسفه، فقه، ادبیات و علوم انسانی سیراب می شود. در این رهگذر ضروری است علمای دین، اهل فلسفه و عالمان علوم انسانی به هنر و مقولات هنری توجه و تذکر بیشتر یابند. دو، ظهور هنر اصیل انقلاب اسلامی جز با پرورش هنرمندانی که روح ایمان و فضائل انسانی را با کالبد فنون هنری آمیخته باشند ممکن نیست. این برای این منظور دو راه کلی پیش روست. الف، هنرمندان با روح معنویت و اخلاق بیشتر منوس شوند. به مؤمنان و دلسوزان انقلاب به فراگیری هنر و آفرینش هنری بپردازند. سوم، ضرورت پرورش بصیرت و ذوق و دانش هنری به ویژه در دوره‌های آموزش و پرورش عمومی، به گونه ای که عموم مردم به عنوان داورانی آگاه مطالبه‌گر هنر اصیل باشند و هنرهای ضعیف در جامعه رشد نکنند. چهار، متاسفانه آشنایی اغلب مسئولان و مدیران فرهنگی و اجرایی کشور با مقولات هنری بسیار اندک است. این خود در مواردی باعث تولید و ترویج آثار سطحی و ضعیف شده است. لذا دغدغه و آگاهی بیشتر آنان زمینه شکوفایی هنر اصیل را فراهم می کند. پنج، اهتمام به تولید ادبیات داستانی غنی و بیانگر روح فرهنگ اسلامی ایرانی، اما از حماسی و غنایی و طنز و غیره، به عنوان پشتوانه تولیدات نمایشی فاخر در سینما، تلویزیون و تئاتر بسیار ضروری است. مستحضر هستید که زیباترین آثار سینمایی جهان آنهایی و ماندگارترینشون آنهایی هستند که مأخوذ از ادبیات فاخر و داستانهای محکم ملل هستند. حضرت عالی یک بار در باب معماری و شهرسازی فرمودید معماری مداومترین مؤثر فرهنگی است. متاسفانه غلبه رویکرد اقتصادی و فنی صرف در حوزه معماری و شهرسازی موجب بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی به خصوص در شهرهای بزرگ گردیده است. این رویکرد همچنین موجب تخریب بافت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شده که دامنه آن حتی به شهرهای مذهبی و تاریخی مهمی چون مشهد و قم رسیده است. غلبه این رویکرد غیر فرهنگی در طرح‌های انبوه‌سازی مسکن نیز به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد اگر هر چه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در آینده دور و نزدیک شاهد آثار سوء فرهنگی و تاریخی آن خواهیم بود. ایجاد زمینه‌های لازم برای صادر کردن آثار هنری با عنایت به اینکه هنر فاخر از جمله بهترین و کارآمدترین ابزار مقابله با جنگ نرم دشمن است. برنامه ریزی راهبردی برای معرفی و اشاعه هنر ایران در جهان با اولویت مناطقی که از نظر فرهنگی آمادگی بیشتری دارند برای استقبال دارند، به ویژه کشورهایی که در تحولات و بیداری اخیر اشتیاقشان برای ارتباط با فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی دوچندان شده است، و لزوم ایجاد مرکزی واحد و نافذ در اداره موسیقی کشور به منظور هماهنگی نظر و عمل و وجوه مفهومی، تخصصی، فنی با رعایت آموزه‌های اسلامی و نیز حفظ و نگهداری دارایی‌های موسیقی اصیل کشور. در پایان لازم می‌دارم که ضمن تقدیم برخی درخواست‌های همکاران حوزه هنر به محضر جناب عالی برای شهدای هنرمند و هنرشناس دانشگاه‌های گوناگون آرزوی علو درجات بکنم که به مراتب عالی حقیقت رسیدند، که خود هنر آندان که دید آتش عیان، نیگف دل علی النار دخان. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی است برای بنده که چند دقیقه پیرامون طرح دانش افزایی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها که اخیراً در تعدادی از دانشگاه های کشور اجرا شده است و یا در حال اجرا هست مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. همونطور که حضرت عالی و استادان محترم استحضار دارید، نقش تربیتی استادان برای دانشجویان و حتی برای دیگر اقشار جامعه قابل انکار نیست. بسیاری از دانشجویان استادان خود رو نه تنها در مباحث علمی تخصصی خودشون، بلکه در مباحث دیگری مثل مباحث فرهنگی و رفتاری الگو و مشاور خودشون میدونند و بسیاری از مشکلاتشون رو با اونها در میان میگذارند و از اونها کمک و راهنمایی میخواهند. بنابراین استادان در کنار توانایی های علمی و تخصصی از ظرفیت های قابل ملاحظه فرهنگی و مشاوره هم برخوردار هستند که اگر این ظرفیت ها تقویت بشه و توانمندی هاشون افزایش پیدا بکنه، راهنمایان ارزنده و مفیدی برای دانشجویان خود خواهند بود. خب در نظام‌ها و جوامعی که تزکیه از عناصر اصلی اون نظام‌ها و جوامع هست، بلکه مقدم بر تعلیم هست، انتظار هم همین هست که اساتید دانشگاه بتوانند از توانمندی‌های فکری بالایی برخوردار باشند و بتونن محل رجوع و مورد مشورت مسائل مختلف دانشجویان و یا دست کم مسائل فرهنگی روزمره اونها باشن. البته خوشبختانه بسیاری از استادان ما از چنین قابلیت ها و توانمندی هایی برخوردار هستند که با تقویت این قابلیت ها می توانند منشأ اثرات خیر فراوانی بشن و همچنان که در بحث تخصصی و علمی خودشون خوشبختانه و الحمدلله چنین هستند. با عنایت به چنین طرز تلقی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، نزدیک به 2 سال تقریبا که بحث افزایش توانمندی ها و مهارت های اعضای هیئت علمی در زمینه های فرهنگی به صورت نظاممند مطرح شده است. البته بسیاری از استادان به صورت انفرادی و بر مبنای مطالعات شخصی خود و با حضور در جلسات فرهنگی مختلف سعی در تقویت این توانمندی فرهنگی خود داشتند که خب البته معمولا نظاممند نبوده است و بیشتر موکول به داشتن فرصت‌های خاص بوده. لذا این طرح افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی با هدف فراهم کردن فرصت‌های کافی و نظاممند کردن مباحث به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و در این راستا امتیازهایی را برای اساتید به منظور برای اینکه بتونن انگیزهشون افزایش پیدا کنه و حضور فعال در این به اصطلاح دوره‌ها داشته باشن، یک امتیازهایی هم در نظر گرفته شده. خب این مباحث فرهنگی متنوع از آن جمله طرح دانش افزایی و معرفت افزایی اعضای محترم هیئت علمیه که 2 سال است در بعضی از دانشگاه‌های کشور با عناوین مختلف من جمله عنوان ضیافت اندیشه استادان اجرا شده و یا در حال اجرا هست و گزارش‌های ارائه شده حاکی از استقبال قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی به خصوص در سال جاری است. خب این از نظر اهمیت و ضرورت این موضوع. گرچه شروع و اجرای اولیه این طرح دانش افزایی با استقبال خوبی مواجه شده، اما ادامه این طرح مهمتر از شروع اونه. چرا؟ اگر تدابیر لازم و دقیق در این زمینه اندیشیده نشه، ممکنه ادامه طرح با کندی‌هایی مواجه بشه و از اهداف مورد نظری که برای این طرح در نظر گرفته شده دور بشه. پس تداوم و استمرار این طرح بسیار مهمتر از شروع اون هست. لذا چند نکته رو به جهت ضیق وقت در قالب پیشنهاد عرض میکنم خدمت حضار محترم و سروران عزیز. 1. این طرح دانش افزایی 2 پایه عمده داره، یکی برنامه ریزی و یکی اجرا. در بخش برنامه ریزی مهمترین موضوعش موضوعات و عناوین قابل طرح در کلاس‌ها و جلسات آموزشیه که اگر این موضوعات مورد علاقه اساتید و نیاز اونها مخصوصا باشه ادامه پیدا میکنه، اما اگر مورد علاقه و نیازشون نباشه تداوم چندانی نخواهد داشت. حتی عناوین مباحث به نظر میرسه باید مطابق با رشته تحصیلی یا رشته تخصصی استاد متفاوت باشه. درسته بعضی از گروه های آموزشی مثل گروه های آموزشی پزشکی، فنی، مهندسی، هنر و دیگر گروه های آموزشی یه مشترکات فرهنگی دارن، ولی بنابه شرایط خاص خودشون باید این برنامه‌ریزی‌ها و موضوعات بر اون مبنا قرار بگیره. بحث و مهمترین مسئله دیگری، بازی که از مسائل مهم، بحث چالش‌های فرهنگی دانشجویانه که اون هم باید در این برنامه‌ها در مد نظر باشه، چون این استادا میخوان پاسخگوی اون چالش‌ها برای دانشجویانشون بشن. در بعد اجرایی بحث مدرسان هست که حتماً باید مدرسان بتونن مسلط به مباحث باشن و از روش‌های نوین تدریس استفاده بکنن و از روحیه نوآوری برخوردار باشن که شاید لازم باشه اصلا اساتید ویژه‌ای در این زمینه تربیت بشن. ضروری است کلاس‌ها به صورت کارگاهی و مشارکتی برگزار بشه که خیلی مسئله مهمی هست. مباحث فرهنگی باید مستمرن ارزیابی و نیازاندیشی بشه تا تمهیدات لازم برای تداومش باشه. طرح باید انگیزه رو در استادان افزایش بده. و آخرین نکته، طرح دانش افزایی و توامن سازی اعضای هیئت علمی ضمن اینکه طرفداران زیادی داره برای بعضی دیگه از اعضای هیئت علمی سوالاتی مطرح کرده که به نظر میرسه پسندیده است با حضور مسئولان اجرایی طرح در رده‌های تصمیم گیری و این اساتید یک جلساتی باشه که به صورت مستدل و با ارائه براهین و دلایل لازم این مورد بررسی قرار بگیره و اولویت‌ها و ضرورت‌های ارائه و اجرای طرح بیان بشه که یک اطمینان خاطری هم برای اونها فراهم بشه و حتی اگه لازمه از نظرات تکمیلی اونها هم استفاده بشه. تشکر میکنم، متشکرم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیفم اومد که آنچه که عزیزان در پیشرفت مسائل مختلف کشور ارائه دادن و کام رهبر معظم انقلاب و حضار محترم رو شیرین کردن، با بعضی از ناکامی‌های مسائل اقتصادی کشور قدری خدشه‌دار کنم. ولی یک سوال همیشه در بین شهروندان این کشور ولایت مدار باقی مونده است که با وجود 4 گنج منابع انسانی، منابع طبیعی، منابع اقلیمی و گنج معنویت ختم مرتبت، آنچه که نصیب مسائل اقتصادی کشور شده مطابقت نداره. بحران‌هایی که در 3 دهه شروع شد متفکران اقتصادی جهان غرب رو هم بسیار به فکر واداشت و اونها بالاخره در دهه آخر، در دهه که از 2000 شروع میشه، در اوایلش بحران شروع شد، به این مسئله رسیدن، خیلی واکاوی کردن. همون زمان هم در مراکز اندیشه فکر کشور روش فکر میشد، اونها هم به نتایج رسیدن و جالب این بود که هر دو به یک نتیجه رسیدن و اون این هست که اقتصاد متعارف و اقتصادی که دغدغه‌شم از روز انشاش این بود که مسائل اخلاقی رو باید از یاد نبرد، ولی حجم‌ها اونقدر زیاد شد و نفس‌ها اونقدر فعال بود که اخلاق به حاشیه رفت و پیشنهاد مکتبی رو دادن به نام مکتب اقتصاد اخلاقی یا Economics of Ethics. در اون زمان در داخل هم به این مسائل به جد داشت پرورش پیدا می‌کرد، توسعه پیدا می‌کرد. مطلب رو عرض کنم که از یکی از افرادی که جایزه نوبل به اصطلاح برده و در و سالهای شاید آخر زندگیش رو در این دنیای مادی میگذرونه سوال کردن که برای برون رفت از مسائل اقتصادی به اصطلاح که عارض دنیا شده و از غرب شروع شده چه هست؟ گفت پرداختن به مکاتب الهی، سه مکتب الهی رو یاد برد و اسلام جزء اون سه مکتبی بود که ایشون گفت. و بعد هم در گوشه‌ای در یکی از دانشگاه‌های معروف دنیا که مقام اول یا دوم رشته اقتصاد همواره داره اومد و بخش اقتصاد اخلاق رو به اصطلاح گشایش کرد. و اما امروز ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا ما هم به سمت همان اخلاق هستیم؟ آیا اخلاق هم تعاریف زیاد داره؟ اخلاقی که با فلسفه لیبرالیزم میخواد مطرح بشه؟ نه، اخلاقی که میخواد با مکاتب الهی ولی نه با مکتب ختم مرتبت میخواد توام بشه؟ نه، ما اعتقاد داریم که این به اصطلاح حلقه مفقوده که اقتصاد اخلاقی رو هست، باید این رو توسعه داد به اقتصاد اخلاقی که منشعب از مکتب همیشه جوان و حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی باید به اون نسب کرد و به دومین معجزه، معجزات پیغمبر ما زیاد هست، معجزه اول قرآن، ولی امروز اهل نظر اعتقاد دارن که دومین معجزه پیغمبر ما که اخلاق هست بشه این رو اقتصاد اخلاقی رو به اون ربط کرد. و انشاء الله از این بعد که وقتی ما صحبت از تولید میکنیم، یعنی تولید اخلاقی، اگر مصرف صحبت میکنیم مصرف اخلاقی، سرمایه گذاری اخلاقی، تجارت اخلاقی، بانکداری اخلاقی، بهره‌وری نیروکار در حیطه مسائل اخلاقی، بخش عمومی مالیات ها در مسائل اخلاقی، همه و همه باید در ادامه این به اصطلاح مکتب باشه. و من فکر میکنم که همکاران من این رو خوب رصد کردن و انشاءالله این حلقه مفقوده رو بتوان به اصطلاح با این مکتب به اقتصاد اخلاقی جامعه عمل پوشید و مطمئنن ما فردای بهتر خواهیم داشت. و نکته آخر این که اگر سوال بشود که رابطه اقتصاد مقاومتی که به حق بسیار خوب مطرح شده و اقتصاد اخلاقی چیست، این دو نه تنها نافی هم نیستند بلکه مکمل هم هستند. اقتصاد اخلاقی در حقیقت بسترها رو در طول زمان میسازه و اقتصاد مقاومتی در برههای مورد نیاز از این بستر نیز استفاده خواهد کرد. و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی و به میمنت این مجلس و به میمنت آنچه که دستاوردهای معنوی این جامعه هست، انشاءالله در این رابطه هم همچون دستاوردهای دیگه به اصطلاح که در حوزه های مختلف فعالیت های کشور نصیب شده انشاءالله انجام بشه و این دغدغه خاطر هم از جامعه ما رخ بربنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصت ارزشمند حضور در این جلسه رو غنیمت میشمرم و برخی از مهمترین مسائل پژوهش در حوزه علوم انسانی کشور رو که دارای خصلت فرانهادی و فراساختاری است خدمتون عرض میکنم. مواردی که خدمتون عرض میکنم به اجمال: یک، پژوهش‌های علوم انسانی در نظام دانشگاه کشور در حاشیه قرار دارد. تحقق اهداف عالی نظام در عرصه علم و دانش به ویژه علوم انسانی نیازمند تحول جدی در عرصه‌های ساختاری، فرهنگی و تأمین زیرساخت‌های اساسی است. در همین راستا پژوهش محور شدن آموزش یک تغییر رویکردی جدی و اساسی است. تربیت نیروی انسانی برای ایران اسلامی ایجاب می‌کند. آموزش این نیروها مبتنی بر یافته‌های علمی تراز اولی باشد که محصول تحقیقات بومی، بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی جهان که حداقل با اصول و مبانی ما مغایرت ندارد باشد. تحقق این مهم مستلزم محور قرار گرفتن پژوهش در نظام آموزشی است که این به معنای ایجاد تغییرات ساختاری مهم در نظام علمی کشور است. دو، وجود نگاه فرودستانه به پژوهشگاه‌ها در قیاس با دانشگاه‌ها. یکی از مهمترین آثار تغییر ساختاری در نظام علمی کشور اولویت یافتن پژوهشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی مستقل کشور است که اکنون در اولویت دوم و سوم سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع قرار دارند و در واقع چون این مجموعه در زنجیره ارزش‌افزای دانش ملی باید نقش پیش قراول رو داشته باشند و بدیهیست باید مورد عنایت جدی قرار بگیرند و در منظومه علمی کشور رکن تولید علم، توزیع علم و بکارگیری علم هر کدام جایگاه خودشون رو داشته باشند. سوم، اعتماد نکردن به پژوهش‌های بنیادی به ویژه پژوهش‌های علوم انسانی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی است. در این راستا ضرورت دارد پژوهش‌های بنیادی در حوزه‌های مختلف به ویژه علوم انسانی صورت پذیرد تا نظام معرفتی ایرانی اسلامی شکل بگیره، شکل جامع به خود بگیره و در نهایت برای چاره اندیشی در باب مسائل اصلی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مؤثر واقع بشه. چهارم، در معرض توجه نبودن مسائل پژوهشی و پژوهشگران. با عنایت به اینکه پژوهشگران نمایندگان اقتدار آفرین میدان پژوهش هستند، لازم است توجه ویژه‌ای در ابعاد مختلف به مسائل آنها صورت بگیره. متاسفانه بنا به معمول جایگاه عضو هیئت علمی پژوهشی نسبت به اعضای هیئت علمی آموزشی پایین‌تر دیده میشه. بنابراین لازم این جایگاه اصلاح و باز تعریف بشه تا پژوهشی که واجد خلاقیت و نوآوری است در جایگاه بایستش قرار بگیره و روند جذب و حفظ نخبگان در حوزه پژوهش تقویت بشه. نکته بعدی، ضعف مدیریت پژوهشی و کم توجهی به ارزش‌های اخلاقی در پژوهش هست که باید تربیت مدیران پژوهشی و بست اخلاق پژوهش به یکی از اولویت‌های این حوزه تبدیل بشه. تأمین زیرساخت‌های فعالیت پژوهشی در حوزه اخلاق پژوهشی، مالکیت معنوی و تسهیم منافع حاصل از نتایج تحقیقات نقشی اساسی در این زمینه داره. نکته بعد، فقدان تعریف و راهکارهای اجرایی مناسب در جهت تحقق ایده تبدیل علم به ثروت است در حوزه علوم انسانی. برای منظور اگر کارآمدی فعالیت‌های پژوهشی در حوزه علوم انسانی بر مبنای شاخص‌های مرتبط با این حوزه مانند تبدیل علم به عزت، هنجارپذیری دینی، معنویت خواهی، کرامت و موارد نظیر باز تعریف شود، نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته اجرایی در این خصوص عبارت است از نارسایی روش‌های نظارت بر نهادهای پژوهشی و از جمله تعدد دستگاه‌های نظارتی است. ایجاد سازوکار همکاری مبتنی بر اعتماد در بین مجموعه‌های علمی علاوه بر ایجاد زمینه تضایف در عرصه پژوهشی از نظارت‌های دست و پاگیر و کم فایده در عرصه علمی خواهد کاست. مشکل آشنایی اندک با الزامات فعالیت در نهادهای پژوهشی و اقتضاعات مدیریت در پژوهش‌های این حوزه گاه انگیزه و فعالیت پژوهشگران را می‌کاهد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا لازم می‌دانم که بر این نکته بسیار مهم تأکید کنم که به حمد الله علی‌رغم سفارایی همه جانبه جبهه کفر و استکبار، ایران عزیز با توفیقات و پیشرفت‌های عظیم علمی همکنون در قله رفیع افتخار و عزت ایستاده و به عنوان پرچمدار تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عمل می‌کند. بنده به این موفقیت‌هایی که به نظرم آیه‌های نصرت الهی است مباهات می‌کنم و اطمینان دارم که ما می‌توانیم با همت جمعی و جهاد علمی و با رهبری حکیمانه حضرت عالی این افتخارات رو تداوم ببخشیم و بر تمامی تهدیدها و تحریم‌ها غلبه کنیم. چند نکته رو به اختصار عرض می‌کنم، امیدوارم که مؤثر واقع بشه. یک، لزوم ایجاد زمینه مشارکت جدی و عادلانه دانشگاه‌های شهرستان‌ها در عرصه‌های علمی و فناوری از طریق امضای تفاهم‌نامه‌ها و انعقاد قراردادهای مناسب از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرک با این دانشگاه‌ها. متأسفانه با آنکه دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت لقب گرفته، در حال حاضر در حوزه ارتباط با صنعت اکثر قراردادها با دانشگاه‌های تهران و برخی از دانشگاه‌های مادر هستش. هنوز اعتقاد واقعی به تمام‌بندی دانشگاه‌ها در سایر شهرها وجود نداره و کمبود تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی گاهن بهانه این عدم اعتماد میشه، در حالی که همین اعتمادها و مشارکت‌ها اگر صورت بگیره زمینه‌ساز تجهیز و رشد همه دانشگاه‌های ما خواهد بود. دو، ناکافی بودن استفاده از ظرفیت و توانمندی اساتید دانشگاه در حل مسائل کلان کشور. آنچه که مسلم هست در حال حاضر تنها از بخشی از ظرفیت‌های اساتید دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور استفاده میشه. به نظر بنده با قرار دادن مسائل کشور، مسائل کلان کشور بر روی میز اساتید دانشگاه، اساتید متعهد و توانمند به عنوان بازوی فکری نظام و درگیری دانشجویان با این فرایند، نه تنها منجر به بکارگیری خرد جمعی و کسب نتایج بهتری خواهیم شد، بلکه با ایجاد حس مشارکت موجب افزایش نشاط علمی و دلبستگی دانشگاهیان به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گردد. سه، الگوسازی اساتید و نخبگان زن مسلمان در دانشگاه‌ها برای مبارزه با هجم‌های فرهنگی و جهت‌دهی به جمعیت 60% دختران دانشجو که مادران، مدیران و تأثیرگذاران فردای جامعه ما بوده و در تمام لایه‌های فرهنگی جامعه وارد می‌شوند. بیشک به همون که از سالیان بارها تأکید کردید، نقش اساتید دانشگاه فقط بیان علوم و دروس نیست. حضور، شناساندن، تکریم و ترفیع جایگاه اساتید زن در هر دانشگاه به عنوان الگوهای عملی یک زن مسلمان موفق ایرانی در عرصه‌های علمی، دینی و معنوی، خانوادگی و اجتماعی و بسترسازی جهت ارتباط مناسب و مؤثر آنان با دانشجویان دختر در حفظ فرهنگ اصیل اسلامی و صیانت از شأن و جایگاه واقعی زنان و دختران ما بسیار مؤثر خواهد بود. چهار، تمهید شرایط ویژه برای حضور پررنگتر خواهران عضو هیئت علمی در مجامع و کنفرانس‌های علمی جهانی و اختصاص‌های فرصت‌های مطالعاتی ویژه خواهران به عنوان سفیران علمی کشور. در همین روزهای اخیر ما شاهد حضور زنان محجبه ایرانی در عرصه المپیک به عنوان سفیر علمی، سفیر فرهنگی، فرهنگ والای اسلام ایرانی خودمون بودیم و این تصویر بسیار زیبا و اثرگذار بود. من عرض می‌کنم که در حوزه علمی هم ما باید سفیران علمی خود را از میان اساتید خانم انتخاب کنیم. مطمئناً حضور یک خانم دانشمند و توانمند و محجبه ایرانی در مجامع علمی جهانی ده ها برابر بهتر میتواند پیام فرهنگ غنی اسلامی ایرانی ما را به گوش سایرین برساند. لزوم تعمق و تدبر در تنظیم قوانین و پرهیز از تغییرات مکرر و بنیانین قوانین دانشگاهی در حوزه اعضای هیئت علمی که به عنوان مثال آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی رو میتونم اینجا نام ببرم. شش، تسریع در فرایند بورسیه جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی و کاهش این فرایند به حد اکثر 3 ماه. این مطلب خصوص در جذب اعضای هیئت علمی جدید بسیار در واقع مهم هست. گاهن این پروسه تا 2 سال در واقع به طول می انجامد، گاهن بی سرانجام باقی می ماند و برای افراد آسیب‌های جدی رو به همراه داره. 7، لزوم مرور و بازگشت به رسالت هر دانشگاه و رصد و سنجش وضعیت فعلی آن دانشگاه با توجه به هدف و رسالت تبیین شده برای آن و بسترسازی جهت نیل به آن اهداف در چارچوب نقشه جامعه علمی کشور. این مسئله در آنجا اهمیت پیدا می‌کند که متأسفانه در توسعه دانشگاه‌های موجود و راه اندازی رشته‌ها و دانشگاه‌های جدید به جای لحاظ کردن رسالت هر دانشگاه، تحلیل ظرفیت و توانمندی‌های دانشگاه موجود و نیازهای واقعی کشور در چهارچوب نقشه جامعه علمی کشور، اغلب گرایشات، مناسبات و سلایق در نظر گرفته می‌شود که این جز اتلاف سرمایه‌ها و دور ماندن از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برمغانی ندارد. 8، برنامه‌ریزی هدفمند برای استعدادیابی و هدایت نخبگان شناسایی شده در دانشگاه‌ها و ممانعت از رها شدگی آنان که منجر به سرگردانی، ایجاد هدف‌های کاذب و مهاجرت‌های بی‌فرجام می‌شود. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان یک بسیجی کوچک و معلم دانشگاه که هر دو مسئولیت برایم افتخاراتی بزرگ به شمار می‌روند، درک خود را در خصوص برخی تدابیر و فرمایشات حضرت عالی عرضه می‌دارم که انشاءالله راهنمایی و تصحیح می‌فرمایید. 1، پیاده سازی کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی همتی بالاتر و بالاتر از توان موجود دستگاه‌های رسمی و دولتی را می‌طلبد. همتی بسیجیوار، همه جانبه، جامع الاطراف و آینده نگر در چارچوب اهداف و آرمانهای والای انقلاب اسلامی و ضوابط نظام مقدس جمهوری اسلامی. بر این باورم که اگر این تدبیر حضرت عالی عملیاتی نشود، به باغ سبزی میماند که درد نه درد دارد و نه راه. دو، ضمن عرض گذاردن و احترام به تمامی زحمات گذشتگان در رویکرد تحولی جدید دانشگاه آزاد اسلامی که تکیه بر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی، تربیت نیروهای جوان، متعهد و متخصص، ارتقای علمی در ابعاد مختلف و گسترش و نهادینه کردن فرهنگ و تفکر بسیجی در بین تمامی نیروهای موجود در دانشگاه را دارد، در خصوص تحول در علوم انسانی و نیز موضوع اسلامی کردن دانشگاه ها به نظر می رسد نیاز جدی به رشد متوازن و همه جانبه در سه عرصه: اول، باز تولید متون علمی، دوم، بازبینی، اصلاح و تقویت ساختارها، و سوم، تربیت ارزشی نیروهای انسانی متخصص به عنوان سه ضلع مثلث مهندسی و معماری علوم انسانی وجود دارد و هر گونه حرکت یکسونگرانه و بخشی ره به جایی نخواهد برد. سوم، اتحادیه تشکل‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های جهان اسلام توسط دانشگاه آزاد اسلامی در حال شکل‌گیری است و به عنوان بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در جهان اسلام و عرصه بین المللی با حدود 1,300,000 دانشجو، بیش از 2,800,000 فارغ التحصیل و سهم 53% در آموزش عالی کشور، خود را آماده و موظف به پیاده سازی تدابیر و منویات حضرت عالی می داند و به علت چالاکی ساختاری خاص در عرصه علمی کشور زمینه‌های متفاوت و مکملی را برای این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه‌های دولتی تعریف کرده است. 4، از آن حکیم فرزانه تقاضا داریم که رهنمودهای خود را به مثابه چراغی نورانی فراروی نقشه راه و حرکت رو به آینده دانشگاه آزاد اسلامی ارائه فرموده و مطالبات مشخص خود را در شرایط حساس کنونی تبیین فرمایند. 5، هرچند که ابلیسیان در قرن 21 همان روش‌های منحط قرون وسطایی خود را در محکومیت علم و عالم در پیش گرفتند و دانشگاه و دانشگاهیان ما را تهدید و تحریم کرده و دانشمندان ما را ترور می‌کنند، ولی به تأسی از فرمایشات حضرت عالی که در 6 آذر سال گذشته در دیدار با اخشار نمونه بسیج فرمودید که بسیج ریشه در محرم عاشورا دارد، ما به عنوان فرزندان عاشورا با خدای خود پیمان بسته ایم که با محوریت قرار دادن سه اصل: اول، منطق بسیجی، یعنی الاسلام یلو ولا یلو علی، دوم، روحیه بسیجی، یعنی اخلاص و خستگی ناپذیری که انشاءالله خستگی را خسته خواهیم کرد، و سوم، روش بسیجی، یعنی پیدا کردن راه‌های میانبر، بر پیگیری آرمان‌های دوستان و یاران شهیدمان پای فشرده و با تکیه بر راهبرد تبدیل تهدید و چالش به فرصت، از اخم و تشرهای دشمنان حراسی به دل راه ندهیم و با امید وافر به آینده‌ای روشن و در عین تدبیر و درایت ولایت مدارانه آماده نثار خون و هستی خود در این مسیر عزت بخش هستیم. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که برای عرائزم انتخاب کردم در یک کلام عبارت هست از: برخی از بزرگترین مسائل داخلی در مسیر سرعت افزایی پیشرفت علمی کشور. آنچه مطرح می کنم نظر شخصی بنده و بسیاری از همکاران بنده در دانشگاه می باشد و بر اساس تجربیات چندین ساله است که در انجام پروژه های متعدد تحقیقاتی دانشگاهی صنعتی به دست آوردم. از نظر این جانب مهمترین موانع بر سر راه سرعت افزایی پیشرفت علمی و صنعتی کشور عبارتند از: 1. ضعف کار گروهی در پروژه های تحقیقاتی که باعث شده از کارهای بزرگ را نتوانیم به درستی و در زمان مقرر به اتمام برسانیم. این ضعف در کارهای علمی بسیار به چشم می خورد زیرا افراد صاحب نظر معمولاً در محل‌هایی که اختلاف نظر پیدا می‌شود یکدیگر را به سختی قبول می‌کنند و اصولاً به درستی نمی‌دانیم که در یک پروژه علمی بزرگ چگونه با سلایق علمی مختلف کنار بیاییم و معمولاً با پنهانکاری مانع تسریع در پیشرفت در آن پروژه می‌شویم. دو، ناپایداری در مدیریت بخش‌های پژوهشی کشور. به طور نمونه بنده شخصاً در یک سال گذشته شاهد تغییر در 4 مدیریت کلان در بخش‌های مختلف پژوهشی کشور بودم که در نتیجه آن بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به آن مراکز متوقف شد، به علت اینکه مدیریت جدید حاضر به پذیرش آراء و نظرات کارشناسان و مدیریت‌های قبلی نبوده است. این مسئله در سایر بخش‌های اجرای کشور نیز متاسفانه وجود دارد. مدیریت و برنامه پژوهشی نباید در کشور قائم به نظر شخص باشد و اصولاً مدیریت پژوهشی باید ثبات زیادی داشته باشد. 3. تنبلی و ریسک ناپذیری مدیریت بخش‌های صنعتی دولتی مخصوصاً در حوزه‌های غیر دفاعی. مثال‌های متعددی را سراغ دارم که یک محصول بیش از 10 سال است عیناً یا از خارج از کشور وارد می‌شود و یا اجزاء آن به صورت حاضر آماده از خارج از کشور خریداری و مونتاژ می‌شود و این تبدیل شده است به پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار برای اقتصاد و صنعت کشور. و جای تعجب است که چرا تاکنون هیچ سرمایه گذاری دولتی یا خصوصی برای تولید داخلی آن محصولات نشده است، در حالی که اگر آن محصول مشابهاً در اختیار برخی کشورهای دیگر قرار گرفته بود در همان سال اول تمام تکنولوژی آن محصول استخراج شده و تولید داخلی شده بود. بنده از یکی از صنایع کشور اطلاع دارم که اخیراً یکی از اجزای مهم خط تولیدشان دچار خرابی شده بود و چند برابر قیمتی که دانشگاه برای تعیین آنالیز و رفع خرابی آن پیشنهاد داده بود هزینه کردند تا کارشناسان خارجی بیایند و چاره اندیشی کنند و در آخر هم چون آن دستگاه عمر ضمانتش تمام شده بود هیچ کار خاصی توسط تیم خارجی در مورد آن دستگاه انجام نشد. 4. علاقه برخی مدیران صنایع به ورود محصول و تکنولوژی از خارج از کشور و بی‌اعتمادی به دانش بومی. لازم به ذکر است که پیشرفت نسبتاً خوبی که در صنایع دفاعی همینک در کشور شاهد هستیم فقط حاصل از اعتماد به دانش بومی است ولا غیر. 5. عدم آموزش و یا ضعف آموزش در حوزه کارآفرینی در دانشگاه‌ها. اگر بخواهیم فارغ‌التحصیلان ما در صنایع کشور به طور مؤثر وارد شوند باید آموزش ببینند که خودشان مسائل و مشکلات را در صنعت پیدا کنند و مدیران صنعتی را راضی و قانع کنند برای رفع مشکل. برای رفع مشکل تیم تشکیل دهند و تیم را مدیریت کنند و ریسک‌های موجود را بپذیرند. این تنها با آموزش صرف مهندسی در دانشگاه واقعاً میسر نیست. باید بخش‌های آموزش در حوزه علوم انسانی نظیر مدیریت، فنون مذاکره، فنون کسب و کار و غیره در دانشگاه مخصوصاً در رشته‌های فنی و مهندسی توسعه پیدا کند. 6. نبود رقابت میان اساتید یا کمبود رقابت میان اساتید برای رفع مشکلات صنعتی کشور. رفع این مشکل از طریق دادن امتیازات مادی و معنوی به اساتیدی که در حوزه صنعت وارد می‌شوند و پروژه‌های صنعتی را انجام می‌دهند امکان پذیر است. به طور قطع این مواردی که بنده برشمردم مورد توجه سیاستگزاران و مجریان محترم کشور می باشد و صرفاً جهت یادآوری و درد دل مطرح گردیدند. باید با همفکری و برنامه ریزی تمامی موارد یاد شده و برخی موارد دیگر که از قلم افتاده است کشف و حل شوند. با سپاس از وقتی که در اختیار من قرار دادین و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام و رحمت الله.
ایوالله. Thank you.